ساعت 20 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه آمریکا میگوید هدف تحریم‌ها نه مردم بلکه حکومت ایران است. جانشین فرمانده سپاه تهدید کرد ایران میتواند منافع حیاتی آمریکا را تهدید کند. شورای نگهبان لایحه موسوم به CFT را رد کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوراستاد هستم. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید هدف تحریم‌ها مردم ایران نیست و قصد آمریکا این است که حکومت ایران را مجبور کند دست از فعالیت‌های به گفته او مخربش بردارد. وزیر خارجه آمریکا در پیامی توییتری با مردم ایران همدردی کرده و نوشته که این تحریم‌ها رژیم را هدف قرار می‌دهد، نه مردمی را که از سوء مدیریت و بی‌رحمی دولت خود متحمل شدند. تحریم‌های جدید آمریکا که از روز دوشنبه 14 آبان اجرا خواهند شد، بخش حمل و نقل، امور مالی و حوزه انرژی ایران را هدف قرار می‌دهند. اجرای این تحریم‌ها در حالی است که دادگاه لاهه در پی شکایت ایران خواستار لغو تحریم‌هایی شده که به مردم ایران آسیب می‌زند. در دوره قبلی تحریم‌ها دارو و بسیاری از اقلام ضروری در ایران کمیاب یا بسیار گران شده بود. حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران با ادعای اینکه آمریکا به سوی انزوا پیش می‌رود، بار دیگر تهدید کرد که نبرد با جمهوری اسلامی به گفته او جنگ را به خارج از منطقه خواهد برد. این مقام ارشد سپاه پاسداران که شامگاه شنبه با تلویزیون رسمی ایران گفتگو می‌کرد، با اشاره به آنچه توان ایران برای واکنش مؤثر به قدرت‌هایی در مقیاس آمریکا خواند، گفت می توانیم در شرایط لازم منافع حیاتی آنها را تهدید کنیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا چند ماه پیش در واکنش به اظهارات حسن روحانی به او هشدار داده بود که هرگز آمریکا را تهدید نکند. در روزهای اخیر و در آستانه بازگشت کامل تحریم‌های آمریکا علیه ایران، رهبر و مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی حملات لفظی شدیدی علیه دولت دونالد ترامپ بر زبان آوردند. آمریکا می‌گوید هدفش از فشار بر ایران نه تغییر حکومت بلکه تغییر رفتار آن در منطقه است. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا مصوبه مجلس درباره الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT را رد کرده است. سخنگوی شورای نگهبان در توییتر خود نوشت که اعضای شورا این مصوبه را شامل موارد به گفته او خلاف شرع، خلاف قانون اساسی و دارای ابهام دانسته و آن را در موعد مقرر به مجلس بازگرداندند. آقای کدخدایی به خبرگزاری فارس نیز گفت که شورای نگهبان بیش از 20 ایراد به این لایحه وارد کرده است. لایحه موسوم به CFT یکی از 4 لایحه‌ای بود که دولت حسن روحانی برای بیرون نگه داشتن نام ایران از فهرست سیاه کارگروه ویژه مالی به مجلس ارائه کرد که از میان آنها فقط یکی از لوایح به تایید نهایی شورای نگهبان رسیده است. اما مراسم 13 آبان سالگرد گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی و اشغال سفارت این کشور در تهران در شرایطی برگزار شد که سطح مواجهه آمریکا با ایران در بالاترین میزان خود ارزیابی میشه. بیشتر بشنوید از مهرداد قاسم‌فر.
مراسم 13 آبان ماه روز یکشنبه در تهران و شهرهای مختلف ایران برگزار شد. سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری همه دیپلمات‌ها و اعضای این سفارت در سال 1358. این گروگانگیری عمدتاً به دست جوانان تندروی صورت گرفت که به پیروان خط امام مشهور شدند. مراسم امسال اما به دلیل همزمانی عجیبش با دور دوم تحریم‌های واشنگتن علیه جمهوری اسلامی وضعیتی متفاوت داشت. از چند روز پیش از یک شنبه نظام تلاش کرده بود که با تبلیغات فراوان و بسیج همه نیروها و دعوت از ده‌ها خبرگزاری خارجی با تمام توان این مراسم را به نمایش بگذارد.
فقط 2 روز دیگر تا 13 آبان و پاسخ دندان شکن به توطئه‌های آمریکا باقی مانده.
در این مراسم که معمولاً چهره‌های سیاسی برای سخنرانی حاضر می‌شدند، این بار سخنران اصلی فرمانده کل سپاه پاسداران محمد علی جعفری بود. آقای جعفری در این مراسم گفت:
آقای ترامپ، هرگز ایران را تهدید نکن، زیرا هنوز ناله های پر از وحشت نظامیان آمریکایی در تبعز شنیدنی است.
فرمانده سپاه در این حال درباره ضرورت گروگانگیری برای حیات جمهوری اسلامی چنین گفت:
اگر در 13 آبان سال 58 بساط لانه جاسوسی آمریکایی ها جمع نمی شد، قطعا انقلاب ما به 40 سالگی خود نمی رسید.
با این حال در همه این سالها سخنانی از جنس این سخنان آقای جعفری از سوی تحلیلگران بسیاری با این نقد روبرو بوده که سرمنشأ گرفتاری های بین المللی ایران از همان سیاست اشغال سفارت آمریکا آغاز شد. گرفتاری هایی که به جز تحریم، فشارهای اقتصادی و توقف توسعه اقتصادی و ملی ایران برای کشور دستاورد دیگری نداشته است. کوروش زعیم، تحلیلگر سیاسی ساکن تهران، درباره انگیزه چنین سخنرانی از سوی آقای جعفری میگوید:
خب البته بیشتر مردم ایران بعد از 40 سال خواهند گفت که کاش همون دهه اول تمام شده بود، ولی منظورشون اینه که بعد از جنگ نیاز داشتن که یک دشمن تراشی بکنن و با این و شعارهای ضد یک ابرقدرت رو بدن که بتونن بسیج بکنن برای فعالیت‌های دیگه‌شون. من دلیل دیگه‌ای نمی‌بینم، چون تنها موقعی که اینها نیاز به پایداری خودشون می‌بینن دشمن تراشی می‌کنن.
حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران، به تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی روز شنبه گفت: اکنون به قدرتی رسیده ایم که از نظر توان ارائه واکنش مؤثر به قدرت‌های در مقیاس آمریکا می‌توانیم منافع حیاتی آنها را در شرایط لازم تهدید کنیم. آقای سلامی در این حال تهدید کرده است که نبرد با جمهوری اسلامی مقیاس جنگ را به خارج منطقه خواهد برد. او افزود: اگر بخواهیم در مدت کوتاهی آمریکا را در خاورمیانه مدیریت می‌کنیم. کوروش زعیم در این باره می‌گوید:
این تحریم‌ها افزون بر این که برای ملت ایران فاجعه بار خواهد بود، بیش از همه به منابع مالی سپاه برای عملیات برون مرزی و کمک به حزب الله و دیگر گروه‌های مورد پشتیبانیشون آسیب می‌زنه. به ویژه فهرست 700 شخصیت و نهادی که اعلام کردن، هنوز نمی‌دونیم اینا کی هستن، به احتمال قوی شامل فرماندهان سپاه و شرکت‌های مورد نیازشون در درون سپاه و برون مرز خواهد بود و فشار و آسیب تحریم‌ها بنابراین افزون بر اقتصاد صنعتی کشور که تقریباً به خاک نشسته بر سپاه بیشترین خواهد بود. به همین دلیل سپاه و بسیج بسیار خشمگین هستند و نگرانی و خشم خودشونو در قالب چالشگری زبانی نشون میدن. البته هیچ کدوم از این واکنش‌ها بدون اجازه یا ترغیب رهبری انجام نمیگیره، ولی دولت جانب احتیاط رو پیش گرفته و سنجیده تر سخن میگه.
مراسم 13 آبان در تهران با لگد کردن تصاویری از دلار آمریکا و نیز بیانیه‌ای به پایان رسید که بر مقاومت شدید ملت در برابر تحریم‌های آمریکا تاکید میکرد.
هر حکومتی تو ایران باشه، آمریکا میگه که شما باید مثل گوسفند بریم تو طویله و صداتون هم در نیاد و ما هر کاری بکنیم. اسرائیل از اون طرف میزنه میکشه، پس چرا به اون هیچی نمیگه؟ خب شما که ادعا میکنید بی‌طرفی، صدای ما رو چرا پخش نمیکنید؟
حاسد علی، کشور داری میبری رو به جنگ. مردم ایران همه سر طلبن، مردم ایران دوست دارن با همه دنیا رابطه برقرار کنن، ولی تو دار دستت داری مملکت رو به نابودی میکشونی. شما ایرانی نیستی، شما متعلق به این کشور نیستی و آخر عاقبتتون هم دست مردم ایران خواهد افتاد. اگه 48 ساعت این مردم از خونه هاشون بیرون نرن، سر کار نرن، کار شما تمومه. شما دقایق آخر زندگیتون رو داری به سر میبری. من فقط این پیغامو برای بسیجیا و سپاهیا میدم که دارن زیر پرچم شما خدمت میکنن و حقوق بگیرای شما، مزدورای شما، سرکردهای شما همه رو فرار میکنن، سرمایه هاشون خارج از کشور، بچه هاشون اون بر دنیا. اینا اگه برن شما دیگه جایی نداری، پس بهتر به مردم بپیوندی چون دیگه فرصتی نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه این بخش خبری گزارشی بشنوید از شاهین بشیری با این موضوع که وضعیت بازار نفت در آستانه اجرای دور دوم تحریم‌های ایران چگونه است.
بازار جهانی نفت به وقایعی چشم دوخته که در پی تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران انتظار رخ دادنشان می‌رود. ایران پیش از اعلام تصمیم آمریکا مبنی بر ایجاد چنین تحریم‌هایی حدود 2.5 میلیون بشکه نفت در روز صادر می‌کرد. اما اکنون با وضعیت جدید مشخص نیست که میزان صادرات نفت ایران به چه حد خواهد رسید. مقام‌های آمریکا از چند هفته پیش بارها هشدار دادند که وضعیت به کدام سمت قرار است برود. آنها تأکید کردند که قصدشان به صفر رساندن میزان صادرات نفت ایران است. حتی در مورد نگرانی از جای خالی نفت ایران در بازار هم تأکید کردند که تمهیدات لازم را در نظر داشتند. پنج شنبه گذشته یعنی 10 آبان ماه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا باز در همین زمینه صحبت کرد و گفت
پادشاهی عربستان سعودی در وارد آوردن فشار بر ایران به منظور تغییر رفتارش یک شریک بزرگ برای ما بوده که تضمین کرده نفت خام به اندازه کافی در بازار موجود خواهد بود، زیرا رژیم ایران دیگر قادر نخواهد بود با پول نفتی که می‌فروشد به تأمین مالی تروریسم در جهان بپردازد.
اما آنچه اکنون در وضعیت فعلی توجه صاحب نظران را به خود جلب کرده این است که برخلاف تصور نه تنها قیمت جهانی نفت در آستانه تحریم‌های نفتی ایران بالا نرفته بلکه پایین هم آمده است. نصیر شیرخانی کارشناس نفت و انرژی ساکن لندن در تشریح دلیل این وضعیت به رادیو فردا می‌گوید
دو تا نکته رو باید اینجا در نظر گرفت. یکی این که تولید عربستان و روسیه زیاد شده. عربستان تونسته تولیدشو به سرعت بالا ببره و بیشتر به خاطر این بوده که ترامپ از عربستان خواسته بود که این کارو بکنه که اگر تحریم‌های ایران به اجرا در اومد در واقع اثر زیادی توی بازار نفت نداشته باشه. کلاً به خاطر بالا بودن نفت نه فقط عربستان بلکه روسیه هم تونسته تولیدشو بالا ببره که بتونه تا اونجایی که ممکنه از قیمت بالای نفت استفاده بکنه. ولی یه نکته دیگه هم که باید در نظر گرفت اینه که جنگ تجاری که بین آمریکا و چین به وجود اومده باعث شده که خطری باشه برای رشد اقتصادی چین و اینکه در واقع میشه گفتش که ارز ملی چین هم ارزشش کاهش پیدا کرده و این اثر منفی در باره رشد تقاضا برای نفت خواهد داشت و به خاطر این یک مقداری هم قیمت نفت پایین اومده.
خبرگزاری رویترز روز پنج شنبه گزارش داد که به رغم ادامه افت تولید نفت در ایران و ونزوئلا، مجموع تولید کشورهای عضو اوپک در ماه اکتبر یعنی ماه گذشته میلادی به بیشترین میزان خود از سال 2016 رسیده است. این گزارش می‌افزاید که اعضای اوپک تاکنون به خوبی افت تولید نفت ایران و ونزوئلا را جبران کردند. ایران تاکنون چندین بار اعلام کرده است که هیچ کشوری قادر به جبران افت تولید نفت جمهوری اسلامی نیست و با اعمال تحریم‌های آمریکا تنها قیمت نفت بالاتر خواهد رفت. اما تاکنون آمارها حاکی از جبران افت تولید نفت ایران توسط سایر اعضای اوپک و حتی خارج از اوپک یعنی کشورهایی مانند روسیه است و قیمت نفت نیز هم اکنون نسبت به یک ماه پیش بیش از 10 دلار کاهش یافته است. بر اساس گزارش رویترز تولید نفت ایران در ماه گذشته 100 هزار بشکه در روز پایین آمده. از زمان خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال جاری تولید نفت ایران حدود 400 هزار بشکه کاهش یافته. قرار است تحریم‌های آمریکا علیه صادرات نفت ایران از روز 14 آبان به اجرا گذاشته شود و انتظار می‌رود که تولید نفت جمهوری اسلامی هم با آهنگ بیشتری کاهش یابد. رویترز می‌نویسد که 15 عضو اوپک طی ماه گذشته 33,310,000 بشکه در روز تولید نفت داشتند که نسبت به ماه سپتامبر 390,000 بشکه افزایش نشان می‌دهد. اوایل ماه گذشته با انتشار گزارش‌هایی از احتمال عدم توانایی کشورهای عضو اوپک برای جبران افت تولید نفت ایران، قیمت نفت خام به حدود 87 دلار در هر بشکه افزایش یافت. اما با اوج گرفتن تولید کشورهای عربی همسایه ایران، همچنین برخی از اعضای آفریقایی اوپک مانند لیبی، دوباره قیمت نفت به 76 دلار فروکش کرد. رویترز می‌گوید که پایبندی اعضای اوپک به پیمان یاد شده در ماه گذشته به 107% رسید که نشان از افزایش چشمگیر تولید نفت این کشورها از ماه ژوئن دارد. این در حالی است که کره جنوبی از ماه پژوهی خرید نفت ایران را متوقف کرده و خرید نفت ژاپن از ایران هم ماه گذشته متوقف شد. اما هنوز معلوم نیست که چین به عنوان بزرگترین مشتری ایران چه موضعی اتخاذ خواهد کرد. اخیراً رویترز گزارش داده بود که شرکت‌های دولتی CNPC و سینوپک چین برای ماه نوامبر قصد خرید نفت از ایران ندارند. با این حال بر اساس ارزیابی بلومبرگ واردات نفت چین از ایران در ماه اکتبر نسبت به ماه سپتامبر 200,000 بشکه افزایش یافته و به حدود 700,000 بشکه رسیده است.
با این گزارش شاهین بشیری به پایان این بخش خبری میرسیم. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.